بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحث در این باره بود که در باب ملاک حقیقت فهم و معرفت یک نظریه معروف و مشهور که از قدیم مطرح بوده و بسیاری از متفکران از مکاتب مختلف اون را قبول کردند و می شود گفت متفکران اسلامی نسبت به این دیدگاه اجماع و اتفاق نظر داشتند، مطابقت با واقع یا مطابقت با نفس الامر. این نظریه را عرض کردیم و گفتیم که بر مبنای این ملاک و این نظریه نسبیت در فهم راه نخواهد داشت. اما دیدگاه های دیگری جدیدن در عصر جدید مطرح شده که بر اساس این دیدگاه ها در ملاک حقیقت فهم و معرفت نسبیت در معرفت راه پیدا می کنه. یکی از این دیدگاه ها پراگماتیسمه که ملاک حقانیت یا حقیقت داشتن یک معرفت فهم را، نافع بودن آن، منفعت داشتن و یا سودمند بودن آن فهم و اون معرفت در زندگی عملی انسان می داند. پراگماتیسم را به اصالت عمل یا عملگرایی یا اصالت مصلحت عملی ترجمه کردن. این مفاد این نظریه است. حالا با توجه به اینکه منافع یا مصالح مربوط به زندگی عملی انسان تفاوت بردار و تغییر پذیر است، در نتیجه فهم از نظر درستی و نادرستی متحول خواهد بود، نسبی خواهد بود. چه بسا یک فهمی و یک معرفتی در یک زمان به صلاح و مصلحت انسان است، درست است، و همین فهم در زمان دیگر به صلاح و مصلحت انسان نیست، پس نادرست است. پس ملاک مصلحت و مقصده یا سود و زیان در مورد درستی و نادرستی فهم و معرفت با نسبیت همراه و نسبیت را میپذیره. خب ما گفتیم که باید این مبنا را نقادی کنیم. آیا میشود این مبنا و این نظریه را پذیرفت به عنوان ملاک حقیقت داشتن معرفت، ملاک صدق و کذب، درستی و نادرستی؟ پاسخ منفی است. گفتیم که این را نمیتوان به عنوان یک ملاک، لااقل به صورت بالجمله و در همه حوزه های فهم و معرفت نمیتوان این را به عنوان ملاک قبول کرد. اولین حوزه ای که عرض کردیم نمیشود این را ملاک دانست، معرفت های مربوط به هستی شناسی، معرفت های مربوط به طبیعت شناسی و نیز معرفت های مربوط به ریاضیات و منطق. این گونه فهم ها یا معرفت ها از نظر درستی و نادرستی و ثواب و خطا قابل بحثند، یعنی ثواب در آنها راه داره، خطا راه داره، بحث حقیقت در اینها مطرح است، اما نمی شود ملاک حقیقت داشتن را سود و یا زیان برای زندگی انسان دانست. یک دلیل بر این مطلب این بود که عرض کردیم ما می توانیم فرض کنیم که مسائل مربوط به هستی، یعنی هستی شناسی، یعنی در حقیقت گزاره‌ها، قضایای مربوط به هستی شناسی، یعنی همان فلسفه اولا، یا قضایای مربوط به منطق یا ریاضیات یا طبیعیات، اینها قضایایی هستند که از نظر صدق و کذب قابل بحثند، میشه باید تصور کرد بدون اینکه پای انسان، وجود انسان یا مصلحت و مقصده انسان در میان باشه. این فرض معقولی است. اگر ملاک صدق و کذب و حقیقت و خطا در این حوزه های معرفتی سود و زیان انسان، این زندگی عملی انسان بود، نبایستی بدون فرض سود و زیان انسان بشود صدق و کذب را در این حوزه مطرح کرد. اگر ملاک واقعا اینه، خب هر حکمی تابع ملاکشه. اگر این ملاک از اونجا منتفی شد، یعنی ما فرض را بتوانیم فرض کنیم منهای اون ملاک در غیبت این ملاک، پس نباید بشود در اونجا از صدق و کذب یا از حقیقت و خطای یک فهم هستی شناختی یا طبیعت شناختی یا منطقی یا ریاضیات سخن گفت، با حال اینکه این کاملا قابل تصریح. خب دقیقاً اشکال ما هم همین است که شما اشاره کردین. اشکال ما نقضه، اشکال نقضی. نقضی یعنی چی؟ یعنی ما میتوانیم یک حوزه یا قلمرو یا چند قلمرو معرفتی را فرض کنیم، مطرح کنیم که در اونجا بحث حقیقت و خطا مطرحه، صدق و کذب مطرحه، اما این ملاک شما در اونجا راه نداره. یعنی میتوانیم فرض کنیم در غیبت این ملاک شما که مسئله سود و زیان انسان باشه، با فرض عدم این ملاک همچنان بحث حقیقت و خطا در حوزه طبیعت شناسی، مثلا اینکه خورشید از مشرق طلوع میکنه در مغرب غروب میکنه، اینکه وقتی که زمین میان خورشید و ماه فاصله بشود ماه گرفته میشه، خسوف مثلا عارض میشود، این که مثلا زوایای مثلث برابرن با دو قائمه، امثال این گونه قضایا، یا این که مثلا شکل اول قیاس اقترانی بدیهی الانتاج هست، یا قیاس استثنایی اگر ما نقیض تالی را استثناء کنیم منتج، اگر عین تالی را تطیع استثناء کند منتج نیست. اینا یک سلسله قواعدی است، میشود گفت این حرف درسته، حرف درست نیست. یعنی این گونه معرفت ها که بنده نام بردم و مشابه اینها جوری نیستن که با فرض این که اصلا نفع و زیان و مصلحت مقصد انسان مطرح نباشه یا اصلا انسان مطرح نباشه اینا هم به کلی منتفی بشون. نه خیر، قابل فرضه، قابل ترک که اگر انسانی هم وجود نداشته باشد، موجودی باشه که این قضایا و این قوانین را ادراک کند برای اون موجود، این بحث خطا و ثواب مطرح و نفی هم انسانی نیست که حالا نفع انسان را شما مطرح بکنید، بگید آقا این بالاخره سود انسان یا منفعت انسان را شما بگید یا نگید هست. نه، ما میگیم این را میتونیم فرض کنیم. این که قابل فرضه، نقض این مبنا میشه. معلوم میشود که این ملاک ملاک عامی نیست، به حوزه هست و نیست که حالا من مثال گفتم هستی شناسی، طبیعت شناسی، ریاضیات، منطق، اینها در این حوزه قد نمیده. حالا من یه چیز دیگرم بر این اضافه میکنم. این دلیل اولم این بود که ما میتوانیم فرض کنیم یک جهانی را منهای انسان، جهانی بدون انسان، با وجود موجودهای دیگری غیر از انسان که این بحث سود و زیانها از براشون مطرح نباشه، اونا قوه ادراک داشته باشن و بتوانن در مورد هستی شناسی، طبیعت شناسی معرفت و فهم داشته باشن، لذا بحث صدق و کذب براشون مطرحه بدون انسان. پس مصلحت انسان معلوم میشه اینجا ملاک نیست. حالا علاوه بر این، نه، ما همین جهان را در نظر میگیریم، جهان موجود را، همین جهان بالفعل را که انسان هست. لااقل لااقل نگاه کن، یه قد اجازه بدید. حالا ما همین جهان کنونی را دقت کنید، حالا همین جهان کنونی را هم که ما در نظر بگیریم که انسان هم هست، خوب دقت کنید، لااقل یک سلسله قضایا یا فهمها و معرفتهای مطرحه، این حد اقل، که ما نمیدونیم اینها اصلا سودی دارن یا ندارن. این حد اقل مشکوکه، مفید بودن اینها یا مضر بودن اینها برای زندگی عملی انسان، برای بهداشت انسان، اقتصاد انسان، تربیت انسان، این حوزه مصالح و مفاسد زندگی دنیوی بشر، فردی، اجتماعی. حداقلش اینه که یک سلسله ادراک‌ها و معرفت‌های قابل طرح است که نمی‌دانیم که اینها مفیدند یا نه، اما صدق و کذبشون را می‌دانیم که صادقند یا کاذبند. اگر ما داشته باشیم معرفت‌ها، مواردی را که دقت بفرمایید، اگر ما داشته باشیم یک معرفت ها و فهم ها و ادراک هایی که اینها برای زندگی انسان نفع دارند یا ضرر دارند، لااقل مشکوکه. حالا من ادعا نمی کنم که اصلا قطعی مقتوع الانتفاع، یعنی که اصلا هیچ فایده ای نداره، اینا من ادعا نمی کنم، فعلا من راحت ترش رو می گیرم. حداقل یه مواردی هست که ما نمیدونیم که اینها فایده ای هم به حال زندگی ما داره اینها یا نداره، سیانه این، حالا هر جور باشه فرقی نمی کنه، دقلش مشکوکه، اما صدق و کذب برداره. اگر چنین مواردی باشه، نقض دیگریست، باز نشان می دهد که ملاک حقانیت در معرفت یا صدق و کذب این نیست که ما منفعتی، چیزی منفعت داشته باشه یا مقصده، ولی اونجا هم باید مشکوک باشه. اگه ملاک مشکوک شد، اون وقت درباره این که این درسته یا نادرسته باید در اونم ما با تردید برخورد کنیم. اگر نه، قاطعانه میگیم این هر درسته یا نادرسته، یا حداقل میشود آزمود که درسته یا نه، منهای مصلحت ما، راه بازه. برای آزمودن اون سهم، این نشان میدهد که مصلحت و مفسده ملاک درستی و نادرستی در همه حوزه ها نیست. مثلا فرض بفرمایید که، حالا من چیزای ساده یاد میکنم، مثال های ساده فعلا حرف نزنید، مثال های ساده ای میزنم. مثلا شما فرض کنید، دقت کنید آقا، دقت کنید، فعلا گوش کنید، یه مقدار تحمل کنید، مطلب پخته بشه. اگه مطلب پخته شد، اون وقت میدانید که اشکالی میخواستید بکنید بیجا بوده، ناروا بوده، عجله کردید. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظمی تبریزی چنین اقتداری، من نمیخوام بگم من استدار دارم در بحثم، ولی چنین اقتداری داشت. بله، ما عجله میکردیم، گاهی میدیدیم نه، اگه حوصله میکردیم ایشون خودش مطلب رو میگفت. ببینید، حالا من یک مثالای خیلی ساده ای میزنم، بالاخره اینم معرفت دیگه. آیا گردن زرافه مثلا 5 متر، 2 متر، 3 متر، چند متره؟ بالاخره یه متراجی داره دیگه، یه اندازه ای داره. زرافه یک حیوانی است، گردن بلندی داره، معروف است در بین حیوان ها به اینکه گردنش بلنده. حالا ما نمیدانیم که فلان زرافه ای که در فلان باغ بهش یا فلان جنگل فلان جا داره زندگی میکنه، این گردنش چند متره یا چند سانتی متره، نمیدونیم. خب حالا هر متراج باشه، شما اصلا میگید هر چی میخواد باشه، اصلا چه نفع زندگی ما داره؟ من حالا اینجور نمیگم، من اینجور قطعی نمیگم فایده نداره، میگم شاید اگه این متراجش مثلا فقط 2 متر باشه یه فایده ای داره، اگه 1 متر باشه یه فایده ای دیگه داره. من حالا قطعی نمیگم بی فایده است، ببین اما نمیدونم فایده داره یا نداره، حداقل اینه دیگه. هنوز معلوم نشده که اگر زرافه گردنش مثلا فرض کنید که از اینی که حالا از بلندتر میبود، یا اگر به جای 1 متر مثلا زرافه 2 متر باشه که حالا ما نمیدونیم چند متره، این در بهداشت ما، در سلامت روان ما، در سلامت جسم ما، در سیاست ما، در دموکراسی، در مثلا فرض کنید مباحث بین الملل، در مهار کردن تروریسم و امثال این چیزها دخالت داره یا نداره؟ این حالا حد اقلش ما نمیدانیم دیگه، این حد اقل مطلب اینه که ما نمیدونیم دخالت داره یا نه. اما اینجور نیست که ما در اونجا معطل بمانیم، یه ابزار داره، متر رو بر میداره، یک کسی میره آقا میگه من رفتم اونجا گشتم، شما گفتید 2 متر، اون گفت مثلا 2.5 متر، اندازه گرفتید، هیچ کدوم درست نبود، 2.10 متر بود یا اصلا 1 متر بود. ببینید در اونجا فرض ثواب و خطا مطرحه، راه تشخیص هم هست، بالاخره معلوم میشه این چقدره هست. هیچ کنه بحثی هم به اینجا فایده ای داره یا نداره، حداقلش اینجا مشکوک. مثلا خرطوم فیل چقدره؟ فیل یک موجودی است که به خرطومش مثلا شناخته میشه، آج داره، اینجور چیزا. حالا از این مثال ها میشه زیاد زد. در فلان دریاچه چند تا مثلا قورباغه یا چند تا فرسون خرچنگ مثلا زندگی میکنن، یه چیزایی که ما نفعش را اثباتن و نفیان فعلا مردد میگیریم. من قطعا نمیگم، چون عرض کردم احتمالش هست، ولی احتمال که اینجا ملاک باشه، اونجا مردد نیستیم، راه اندازه گیری داره. یعنی صدق و کذب مطرحه، ابزار اندازه گیری صدق کذب من برای بشر معلومه، بالاخره معلوم میکنن که این درسته یا نه. آقای بوش مثلا چه روز شبانه روز چند ساعت میخوابه، یا مثلا مادر آقای بوش وقتی که این به دنیا اومد چند ماه به دنیا آمد، 6 ماه بود، 7 ماه بود، 8 ماه بود، این در دستگاه گذاشتن تا مثلا بعد آدم درستی شد، یا اینکه نه همینجور طبیعی زایی تزاریون کردن نکردن، ما این نمیدونیم اینا رو، ولی اینا یک قضایی هاییست، یک گداره هاییست، بالاخره یا صادقه یا کاذبه دیگه، نصد خاکیزم داره. حالا این چه نفعی برای مثلا داره؟ من باز عرض میکنم 100% هم نمیگم نداره، احتمال داره همین، اگر بفهمیم که 7 ماه به دنیا آمده تو بعضی از این حالات روانی یا مواضع سیاسیش مثلا موثر باشه، من نفع نمیکنم، عرض کردم، ولی حداقل میگم مردده، نمیدونیم. اما اگر برویم از خانواده اش سوال کنیم، از اون بیمارستانی که مادر او بستری شد این گوش رو به دنیا آورد، یا هر جای دیگری، اون میدونه، پروندهش میاره میگه که بله این چند ماه بود، یا مثلا چند روز از اون بستری شد نشد چجور شد، اینا همه رو به ما میگه، ولی ما نمیدونیم. خیلی از این مثال ها میشه رد زد که اینها مسائلی هستند که صدق و کذب درشون راه داره. این که اینا نفع دارن یا ندارن برای زندگی انسان لااقل معلوم نیست، اما معلوم نبودن فائده ما را معطل نمی کنه که در اون صدق و کذب اونجا معطل بمانیم تا وقتی فائدهش معلوم شد یا نشد، یعنی معلوم شد که فایده داره. نه، ما الان میریم اونجا حساب میکنیم ببینیم چقدره. دو تا گزاره است، سه تا گزاره است درباره یک واقعیت. بالاخره از بین اینها بعضیش درسته، بعضیش نادرسته. همه هم میگن بله درست، این درست بود، اون درست نبود. پس درستی و نادرستی و صدق و کذب در حوزه مسائلی که مربوط به هست و نیسته گزارش میدهد از واقعیت های طبیعی. عقول مثلا نظریه عقول، حالا عقول طولیه، عقول عرضیه، حالا عقول طولیه، طولیه فرض از نظریه قبول کردیم خیلی خوب، میگن 10 تا، حالا بشه 11 تا. ممکنه یکی ازو بگه نه من میگم عقول 11، 10 تا نیست عقول طولیه. حالا این 10 تا باشه 11 باشه 10 تا باشه چه نقشی داره؟ بالاخره اون آخرین عقل فایده ای اگه داره اینه که اون کت خدای به قول آیان مدبر این عالم طبیعت است باذن الله. حالا این عقل 11 هم باشه و مدبر باشه یا شمارش 10 تا باشه مدبر باشه این فرقی نمیکنه. حالا یا قطعا میگیم فایده نداره فرقی نمیکنه یا لااقل حالا نمیتونیم تفاوت داره یا نه عقلش مردده. اما نظریه عقلی میتونه اینجا روشن بکنه که تصمیم بگیره که بالاخره اصلا درسته یا نه، تعداد داره. علامه طباطبایی میگه ما تعداد 10 تا دلیل نداره، اصلش دلیل داریم، اصلش درسته، وجود عقول و عقول طولیه بر اساس ادله عقلیه درسته، اما تعدادش 10 تا چند تا ما بر تعدادش دلیل نداریم که بخوام عدد معین بکنیم. خب یکی هم میگه تعداد داریم بر اساس یه نظریه هیئت بطلمیوس، یعنی اون افلاک نهگانه. خب اون میگه دلیل شما افلاک نهگانه بود، ما تعدادش را اینا دقت کنید اشتباه نشه. بعضی خیال میکنن اصل نظریه عقول طولیه دائر مدار هیئت قدیم است. نه، اصل نظریه دائر مدار او نیست. دیدید که بعضی ها توجه ندارن به این ذرائع، میگن آقا اصلا این نظریه عقول ریشه اش هیئت بطلمیوس بود، اون که باطل شد اینم باطل شد. بابا این تعدادش بله، این که اینا اومدن مثلا معادل اونها 9 تا عقل، یکی هم برای اینکه مدبر عالم طبیعت باشه 10 تا، برای تدبیر هر فلکی یک عقل، یکی هم برای عالم طبیعت میشه 10 تا. این 10 تاش البته بر اون مقلازی لذا 10 تا ما دلیل نداریم. اصل عقول که ربطی به هیئت بطلمیوس نداره. اصل نظریه عقول طولیه خود ملاک مستقل داره، طبق اون ملاکی که قبول داره قبول نداره بحث آخر. پس تا اینجای سخن روشن شد که نظریه پراگماتیسم که ملاک درستی و نادرستی را اگر بخواهد، حالا ما هم به اینا هم اینجور صد در صد نسبت هم نمیدیم ها، اگر با قضیه شرطی رو احتیاط میکنیم، اگر پراگماتیسم به عنوان یک نظریه‌ای در حوزه معرفت و ملاک حقیقت مطرح شده که بخواهد فراگیر باشه، یعنی حوزه طبیعت شناسی، هستی شناسی اینها را هم شامل بشود، نه این ملاک با این مثالی که عرض کردم خدمت شما نمیتونه ملاک صدق و کذب یا حقیقت و خطا در این حوزه باشه. حالا میرسیم به حوزه دوم. در خود اونچه که مربوط هست به زندگی بشر اینجا چطور قابل قبول یا نه؟ پراگماتیسم را ما بپذیریم در قلمرو به اونچه که مربوط به زندگی انسان است، یعنی هر معرفتی، خلاصه معنیش میشه هر معرفتی که در حوزه مثلا اقتصاد و سیاست و تربیت و امثال اینجور چیزا هر نظریه ای مطرح شود در این حوزه عرض کردم که بله این مصلحت انسان درش باشد، منفعت انسان باشه، این درسته. و اگر یک نظریه ای هست، فهمی، معرفتی که زیان بشر بر او هست، این نادرسته. و اگر معلوم نیست که حالا منفعت داره یا نه در این حوزه، مشکوک مثلا صدق و کذب و نمیدونه درسته یا نه، آیا میشود در این حوزه قبول کرد؟ اینجا باید تفصیل بدیم. بله ما میپذیریم منتها با تفصیل. چطور تفصیل بدیم؟ به این صورت که ما سه نوع از مصلحت را و فایده را یا مفسده و ضرر را از هم جدا کنیم. اگر این کار را بکنیم میتوانیم بپذیریم. یک مقصود از این مصلحت و منفعت یا مفسده و ضرر مصلحت و مفسده هایی باشه برای حیات انسان به لحاظ حیات معنوی او، به لحاظ بعد قدسی او، حیات قدسی و معنوی او، یعنی پراگماتیست قبول کنه. این مبنی بر اینه دیگه، پراگماتیست به عنوان یک مکتب، یک فلسفه با ما همراه بشود، بگوید من انسان را یک موجود دو ساحتی میدانم، برایش معنویت قائلم، ارزش‌های قدسی داره، صرفا ناسوتی و دنیوی نیست. این را بپذیره. خیلی خوب، هر معرفت و فهمی یا هر نظریه ای عقیده ای که نتیجهش مصلحت بشر در حوزه معنویت باشه، یعنی بشر را به تعالی ببره، رشد معنوی برایش ایجاد بکنه، این میشه حقیقت. و اگر ضرر داره، زیان داره، مفسده داره، یعنی چی؟ یعنی باعث انحطاط اخلاقی و معنوی انسان بشود، این میشود باطل. ما میگیم حرف درست، ما اینو قبول داریم. پس میشود در حوزه حیات انسانی اگر ما مصلحت و مفسده را با مقیاس مصالح و مفاسد معنوی انسانی بر مطرح بکنیم و اونا قبول بکنن این را، ولی این قابل قبول، ما این میپذیریم. آیا پراگماتیسم این مطلب را میپذیره یا نه؟ قبول کرده یا نکرده؟ آیا پراگماتیسم در فلسفه، در انسانشناسی ماتریال، نگاه ماتریالیستی داره؟ اگزیستانسیالیسم به معنای مادیش ها، ساترین ها اونجوریه؟ یعنی انسان را فقط یه موجود حیوان پیچیده میدونه؟ یا نه، بعد متعالی ارزش براش قائله؟ از آقای ویلیام جیمز که یکی از بانیان این مکتب استفاده میشه که ایشون به بعد متعالی و معنوی انسان اعتقاد داره. ویلیام جیمز اینجور و از اون روانشناس هاییست که لابد تمامیش دوستان آشنا هستید با افکار اندیشه، این از اون روانشناس هاییست که 30-40 سال عمر خود را در روانشناسی دینی صرف کرده، بر متد تجربی علمی، نه روانشناسی فلسفی عقلی، روانشناسی تجربی بالینی کلینیکی، یعنی آدم های مختلف را مورد تست قرار داده، بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که انسان یه موجود مذهبیه. این در کتاب دین و روان ایشون هست که ترجمه شده، آقایان بخوانید کتاب را، کتاب خیلی خوبیه، کتاب دین و روان. البته این بخشی از یک کتابی است که آقای ویلیام جیمز داره، ظاهرا کتاب حجیمی است، حالا این مقدارش را ترجمه کردم، درباره تجربه های تنوع تجربه های دینی کتابی ایشون داشته، به این قسمت ترجمه کردن. استاد مطهری خیلی این کتاب را توصیه میکنه و میفهمد قبل از اینکه این چاپ بشه، رفیق ما اون آقای قائنی با ایشون رفیق بوده که ترجمه کرده، میفهمد دست نوشته هاش را داده، من مطالعه کردم، کتاب خیلی خوبیه. خیلی هم از آقای جیمز ایشون در این حوزه ها تمجید میکنه. پس اون چی که از حرفای ایشون به دست میاد، میگه بله انسان موجود معنوی هم هست، مذهبی هم هست، قدسی هم هست. پس معنیش این است که مصلحتی را که ایشون مطرح کرده، اصالت مصلحت عملی و زندگی انسان، خب میتواند بعد معنوی هم داشته باشه. حالا اگر ایشون داره که میگیم داره، از حرفای ایشون لااقل به دست میاد که ایشون آدم مذهبیه، به حیات مذهبی انسان معنویت قائله، پس ما اینو قبول داریم، این ما هیچ مشکل نداریم. این حرف میفرمید. خب حالا یک سوال، حالا همینجور یک سوال هم بکنیم که دیروز بعضی از دوستان مطرح میکردن، آیا ملازمه ای هم هست ما بین این ملاک در حوزه حیات بشر با اون ملاک در حوزه هستی شناسی و برمیشه از خدمت شما که طبیعت شناسی هم مطابقت با واقع، آیا ملازمه داره؟ یعنی چی ملازمه داره؟ یعنی هر فهمی که، هر عقیده‌ای که، نظریه‌ای که به مصلحت معنوی انسان تمام شود، حتما حتما از نظر جهان بینی و از نظر گزاره ها و گزارش های مربوط به هستی هم با اونا هم سازگاره، این کاملا با اونا هماهنگه. آیا چنین ملازمه ای هم هست؟ میگیم بله، ما این هم میگیم در اینجا حتما اینجوری. اگه گفتید چرا؟ دلیلش چیه؟ که ما با ظرف قاطع میگیم حتما ملازمه داره و اینجور نیست که آهنگ و شعار به قول معروف جهان بینی واقعی یه چیز باشه یه چیز دیگه باشه، نه کاملا با او همراهه. این بر چه اساسه؟ خب بر این مبناست که میگوییم این نظام معنویت انسان، انسان را کی خلق کرده؟ آفریدگار حکیم علیم هستی خدای متعال. انسان را این چنین آفریده، همون کسی که انسان را اینجوری آفریده جهان هستی را هم اون نظام مند کرده. ولا ترا ای گفتید بعدش را آیه است، آیه سوره ملک، ولا ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترا من فطور، حتما هماهنگه. این هم ما معتقد. و ایزن یه اعتقاد دیگه هم داریم، اون چیه؟ آن این است که طبق این ملاق نسبیت هم راه نداره. اینجا اصالت عمل یا پراگماتیسم در این مورد به نسبیت نمی انجامد، اینجا اطلاق داره دیگه، چون ارزش‌های معنوی انسان شمول هم فراتاریخی هم زمانمند نیستن. بنابراین از این نظر ما خیالمون راحته. پس ببینید اگر مصلحت را مصلحت در حوزه معنویات مطرح کردیم، یعنی حالا اگر مادیات هم هست باید با ملاک معنویت خلاصه همراه باشه، اگر اینجوری باشه ما هم قبولش داریم، این حرف را هم مطلق و ثابت میدونیم نسبیت درش نیست و هم هماهنگ با گزاره های مربوط به جهانشناسی و هستی‌شناسی و طبیعت‌شناسی اینا. این مالیت. دو، نوع دوم از معرفت ها و فهم های مربوط به مصلحت انسان آن است که فارغ از، یعنی با صرف نظر از حیات معنوی و مصالح معنوی باشه، نه فقط بیار رو مقوله مصلحت و مقصده زندگی دنیوی مادی با این مقیاس. این دو حالت داره، یک اون مصلحت های مربوط به زندگی دنیوی که عمومیت دارد، دیروز این را توضیح در جلسه قبل عرض کردم دیگه، یک سلسله اموری هست که اینا عمومی است برای کل بشره. حالا مثال خیلی ساده میشه زد، فرض کنید این علائم راهنمایی و رانندگی که وضع کردم، ببینید اینها به زندگی دنیوی بشر مربوطه دیگه، ترافیک نشه، تصادف نشه، به سهولت رفت آمد بشه، برای همه هم خوبه این. خب ما این را قبول داریم، این هم میپذیریم. اون دست از فهم ها، معرفت ها، نظریه ها، عقیده ها، حالا که اینا به مصلحت انسان باشه یا به مقصده باشه، میگیم درستی و نادرستیش با این ملاک ارزیابی میشه. اگر مصلحت بشر باشه درسته، اگر مقصده باشه درسته، منتها عمومیت درش هست. اگر اینطور باشه بله، این رو ما قبول داریم و این هم ثابت میدونیم، این هم نسبیت نداره. از یک آیه قرآن این مطلب را ما میتونیم استفاده کنیم. البته این استفاده ای که عرض میکنم نکتهش از مرحوم استاد مطهری رضوان الله تعالی علیه هست، ایشان هم در کتاب فلسفه اخلاق و هم در کتاب مسئله شناخت این مطلبی که عرض میکنم را در هر دو جا ایشون مطرح فرموده، مخصوصا در مسئله شناخت باز کرده. کتاب مسئله شناخت ایشون را اگر عزیزان مطالعه فرمودید که خب مجددا مطالعه میکنید و الا مطالعه بفرمایید دیگه، خود حقیق بارها مطالعه کردم، من مجددا دیشب رجوع کرده بودم، میدیدم خب آدم استفاده میکنه. کتاب ارزشمندی، کتاب مسئله شناخت. همین بحث را ایشون داره، بحث پراگماتیسم را خیلی مفصل داره به عنوان ملاک حقیقت و به عنوان معیار حقیقت. ایشون جدا هم کرده ملاک را از معیار، یعنی مقام ثبوت را از اثبات جدا کرده که حالا عرض میکنیم. خب اون آیه چیست؟ آیه 17 سوره رعد، سوره 13 هم از قرآن کریم. انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا و مما یوقدون فی النار ابتغاء حلیة او متاع زبد مثله فاما الزبد بله هر می شود که فیذهب کذالک بله کذالک یضرب الله الحق و الباطل تا اینجا آیه ادامه می فرماید فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض کذالک یضرب الله الامثال آیه این خب ملاحظه می فرمایید مثال قرآن داره می زنه آبی از آسمان جاری میشه هر وادی به ظرفیت خودش از اون آب بهره میبره و سیل جاری میشه رود جاری میشه روان میشه کفی هم بر روی این سیل که روان شده است به وجود میاد خب یه عده کف را میبینن آب را نمیبینن ولی کن کف کم کم یضرب الله کذالک یضرب الله حق و الباطل اون آب حق اون کف باطله یه عده فقط چشمشون کف میبینن میگن او چقدر کف هست اینجا از این کف کف را ببینید کف کف میگن کف ببینید مثل بعضی کف زدن ها هست با کف زدن میاد با کف زدن میره این به درد نمیخوره با کف زدن آمدن رفتن به درد نمیخوره ریشه باید داشته باشه کف بالاخره باز کف خلاصه کفه حالا چه اون کف روی آب چه کف در کف به درد میخوره مثل بعضی هورا کشیدن برای اینا به درد نمیخوره اساس باید داشته باشه حالا اینم یه نکته تذکر تمام برگشت عرض میشود که خب قرآن میفرماید که فاما الزبد فیذهب جفاء میره کفه میره از بین میره اما ما ینفع الناس استاد مطهری از اینجا استفاده کرده اونی که نفع میده برای ناس نه برای زید و بکر و عمرو و حزب کذا و گروه فلان نه ناس یعنی انسان میفرماین از این آیه شریف استفاده میکنیم که اگر چنانچه یک چیزی نفع عموم بشر و انسان درش باشه این از نظر قرآن حق درست این از میفرمایید یعنی در حوزه خودش امر پذیرفته شده است یعنی اسلام و جهان بینی اسلام چیزی که نفع عمومی درش باشه البته اینجا مستحضر هستید قطعا اینی که نفع عمومی داره عموم بشر ازش نفع میبرم این خدشه به اون بعد معنویت و اینم علل قاعده وارد نمی کنه یعنی نباید وارد بکنه یعنی مثل اینکه پیشفرضش اینه که اونی که نفع عموم به بشر درش باشه ملازمه داره با این که از نظر معنویت هم خدشه وارد نمی کنه چون اگر بنا باشه که خدشه وارد بکنه اون حاکمه این نفع بایستی تبصره بخوره اینه که تبصره هم نمیزنه میتمد ینفع الناس که بسا اصلا نفع ناس نفع مادی در کنار نفع معنوی یعنی بله اینجوره دیگه نفع هر دو را میگیره اصلا به اطلاق نفع میشه عمل کرد عقل کرد حکم کرد که بگوییم ما ینفع الناس اولا ناس هست یعنی انسان به ما هو انسان مجموعه بشه نفع هم از نفع مادی و معنوی پس نفع مادی علی القاعده با نفع معنوی هم همراه خدا چنین چیزی رو ما قبول داریم آیا این ثابت یا نه؟ بله اینجا هم نسبیت نمیاد ببینید پراگماتیسم که گفتیم که طبق مبنای پراگماتیسم نسبیت در فهمیات این کلی نیست اینجا هم نسبیت نیست ثابته دیگه چون عمومیت داره خب اگر نفع فقط نفع مادی باشه نفع مادی باشه آیا ملازمه داره با این که از نظر واقعیت مطابق با واقع هم باشه یا نه در اون قسم اول که مسائل معنوی بود عرض کردیم ملازمه داره آیا اینجا ملازمه داره اینجا به نظر میاد ملازمهش قابل قبول نیست یعنی دقیقا اینه که باید روش تأمل کرد چون مثالهای نقض داره مثل چی؟ مثالی داریم که یک فهمی، معرفتی، نظریهی، نفع بشر، اونم عموم بشر، نفع مادیشون تأمین کرده باشه، در این حال مطابق با واقع هم نبوده باشه مثلا مانند چی؟ مانند نظریه زمین مرکزی هیئت قدیم بطلمیوس خب این قرنها به عنوان یک نظریه قبول شده بود، مبنای مطالعات نجومی بود و به بشر هم نفع میرساند. دیگه این محاسبه هایی که میکردن برای مثلا خسوف و کسوف و خصوصیات دیگر مربوط به علم هیئت که در زندگی انسان هم تأثیر گذاره، یعنی نفع بشره دیگه، ازش استفاده میکنه. این بود به قول استاد مظهری همین امروز هم با اینکه هیئت کوپرنیک آمده، هیئت جدید آمده، بعضی ها که این هیئت بلد نیستن، به رموز و قوانین این آشنا نیستن، ولی اون هیئت قدیم را بلدن. یا این یک ظرافی داره که اون ظرایف برای اونا معلوم نیست، همچنان محاسبات نجومیشون بر اساس همون هیئت قدیم حساب میکنن دیگه، چون نتیجه میده. چون فرق نمیکنه که شما بگید که خورشید حرکت میکنه دور زمین یا بالاخره زمین حرکت میکنه دور خورشید. این مثالی استاد مطهری داره، خدا رحمت کنه، مثال های خیلی قشنگ، توانمندی در مثال خیلی فوق العاده است. استاد مطهری مثال ها زیاد میزنه. اینکه میفهمد که شما یک قطاری را، یک نفر میگه آقا یک قطاری از تهران داره میره مشهد با سرعت مثلا 80 کیلومتر در ساعت روی خط ریل، یک قطاری دیگری هم از مشهد روی همون خط ریل داره میاد، فرض میکنه داره میاد با سرعت 50 کیلومتر در ساعت. خب حالا میاد اینا محاسبه میکنه در فلان ساعت اون حرکت کرده، این حرکت کرده فلان جا، اینا به هم میخورن، تصادف خواهد شد. یعنی یک کسی میاد اینو محاسبه میکنه بر اساس مسافتی که بلده و این سرعت این 80 کیلومتر اون 50 کیلومتر، بعد میفهمیم این اشتباه کرده. در چی اشتباه کرده؟ در این که قطاری که از تهران به مشهد میرفته 50 کیلومتر میرفته در ساعت و اون قطاری که از مشهد تهران میامده اون 80 کیلومتر میامده، خلاف واقعه. پس این معرفت اون بنده خدا که گزارش داره خلاف واقع، اما در نتیجه ایش تأثیر نمیذاره. چه نهاره میکنه؟ نتیجه یکیه. یعنی بازم دقیقا هر دوشون، دو تا نفر، یکی ای را 80 کیلومتر بگه، او را 80 کیلومتر یا این 50 کیلومتر، اون بالاخره نتیجه یکیه، بالاخره در همون نقطه تصادف رخ داد. تلاقی. ببینید فایده عملی یا نتیجه اثر عملی، حالا اینجا زیان توش، البته اینجا زیان داره، اما خب این زیان یه مقوله است برای انسان، واقعیت یه چیز دیگه است. یا ایشان میفرماید مثلا طب قدیم را شما در نظر بگیرید، طب قدیم خب معالجات میکردن دیگه، به نفع بشر هم بود، چقدر انسانها را از بیماری ها نجات دادن، از مرگ نجات دادن، بر اساس چی؟ بر اساس عناصر اربعه. الان میگن دیگه عناصر اربعه باطله، بر اساس به اصطلاح طبیعت‌های چهارگانه، برودت و رطوبت و حرارت و اینا، بر اساس اخلاط چهارگانه، سودا و صفرا و بلغم و اینا، خون و این چیز، الان همین اینا زیرش زده شده، اینا چیزی چیزایی نیست، ولی اینا نتیجه داد برای بشر، فایده هم داد. حالا ایشان که میفهمد گاهی بعضی معالجه های قدیمی در بعضی از امراض، حتی از معالجه های امروزی هم بعضی ها شاتل جمله خیلی بهتر هم بوده در بعضی از امراض، که امروز هم میبینید گاهی به گیاهان دارویی و طبیعت اینا باز روی آوردن خیلی جمله. مخصوص اینجا این مسائل ما داریم که نمیشه ملازمه برقرار کرد، یعنی گاهی میشود که یه چیزی با واقع مطابق نباشه اما یه نفعی، ولو نفع هم نفع عمومی باشه. اینم بنابراین راجع به دسته دوم، نوع دوم، از نظر اینکه قابل قبول در حد خودش، در حوزه خودش قابل قبوله، از اینکه نسبیت راه درش نداره، درسته، ملازمه با اینکه با واقع مطابق باشه نباشه با این ملازمه نداره. میمانه دسته سوم، اینم در یک دقیقه عرض بکنم تمام. دسته سوم کدومه؟ دسته سوم آن است که مصلحت و مفسده یا منفعت و ضرر برای حیات انسان، اما منافع و یا مصالح و به صلاح مفاسد محدود که دیگه عمومیت نداره، اونی که تابع زمان و مکانه که مربوط به مقتضیات زمان می شود، با شرایط مختلف تغییر می کنه، مربوط مثلا به ابزارها می شه، در یک شرایط یک ابزاری فایده داره یک زمان دیگه فایده نداره. من مثالی عرض کردم خدمت شما راجع به مثلا سفر حج، حالا مثال واقعی به شما عرض بکنم، ما قمقمه برده بودیم دیگه، اینجا میگفتن باید اینا رو باید ببرید، حالا که میگفتن قمقمه نمیخواد. شما از چادرهای منا حرکت میکنید به سمت جمرات، میخواید بدن یه جمره کنید، خیلی خوب، یه آب ماشاءالله از این همه چیزهای یک لیتری آبهای معدنی فراوان هست که برمیدارید با خودتون میبرید، اونجا هم خود میندازید دور دیگه، درد سر نداره، در میگردید دوباره یکی دیگه پیدا میکنید، نیازی نیست. خب حالا قمقمه بردن، قمقمه برداشته بود، هر شبه خدمت شما که خودش یه بار زیادی اضافه رفتیم میخواستیم بریم رن کنیم، این جمره یه عقبه خیلی مشکله، روز دهم خیلی شلوغ میشه، چون همه میخوان یه جا رن کنن دیگه، روز یازدهم دوازدهم پخش میشن، سه تا یه خورده اینجا یه خورده اونجا یه خورده اونجا، ولی وقتی اونجا متمرکز خیلی خطرناک انصافا. ما هم آمدیم حالا دمپایی و این چیزا هم پوشیده بودیم، حالا آیه مسلم باید برای من آمد نکنیم که داسته دستی گویی بیزدی آن دیگه یه خاطره این دیگیم بالاخره یعنی مقدار ما رو ببخشیم. بله اینا را هم دستمون رفتیم دیدیم بابا اصلا نمیشه، ما باید فکرمون به اینها باشه که اینا ازمون نیفته، اصلا نمیتونیم بریم جلو، دیدیم فایده نه. اولا که عقل مایوس شدم گفتم فکر نمی کنم من بتونم برم اصلا رن کنم، آقا این همه جمعیت، یعنی هر چند لحظه که رن میشه اونقدر کفش رو هم انباشته میشود که از این ماشین هایی که مثلا میان اینها را به اصطلاح پارو میکنن میریزن کنار، کوهی از کفش میشه اینجور ها، یعنی شما اصلا نظیر نداره، همیشه باش نظیر پیدا، خیلی سخته. ما هم آمدیم رفتیم این قنقلامون را با این کفش ها و اینا بس میگفتیم میذاریم دیگه، یه چیزی که علامتشون اینا میبرن یا نمیبرن، حتی از همیشه این دیگه به درد ما نمیخوره، حتی ضرر داره، یعنی میخوام عرض بکنم ببینید موزر این احرامیمون هم یکم بستیم دیگه، خیالمون هم از این جمع بشه که این به اصطلاح دیگه نمیفته و دیگه بله کاری کردیم یه جوری از لابلای جمعیت زیگزاگی خلاصه بریم، نمیشه اینجور بخواه بریم، منم قدم بلند سنگ میخوره به پیشونی چشم آدم خون میکنه آدم داره، به همین جورم نزدیک بود واقعا، خدا رحم کرد. خب دیگه رفتم به این کیفیت جلو به جلو جلو جای شما خالی ان شاء الله نصیب بشه اونجا، اون نزدیک دیگه رفتم نشستم دیگه با خیال راحت سنگام زدم دیگه کاملا نمیدونم مثلا دیگه حالا گاهی اینجور ها مگه یه چیزی هست در یه ابزارها اینجوره، ابزارهای زندگی متحولن، ما قبول داریم آقا هر چیزی که نفع بشر رو بده تو حوزه ابزارها اینم خوبه، این چیز بدی نیست دیگه، من تا این نسبیه، خوب دقت کنید اینجا نسبیت راه پیدا میکنه ها، پس پراگماتیزم را اگر در حوزه مصالح زندگی منهای مباحث مربوط به هستی شناسی و اینها قرار بدهیم در سه حوزه میتونیم مطرحش کنیم، در هر حوزه هم قابل قبوله، یکیش فقط نسبیه همین یکی، بقیه مطلقه در این حد قابل قبوله. حالا یک حرف بزنم، اون حرف بزنید چیه؟ عند تأمل و تدقیق یظهر، اینا عربی میگم دیگه، عند تأمل و تدقیق یظهر ان ملاک حل میشود که پراگماتیسم یرجع الی ملاک المقبول عندنا توی حوزه خودشا. وقتی شما دقت بکنید نتیجه این میشود پراگماتیسم در حوزه خودش که درست است، خوب دقت میکرد میکنم این به برکت همون ملاک ماست که درسته، یعنی برمیگرده به همون ملاکی که فلاسفه ما قبول دارن، اون مطابقه با نفس الامر منطقه، نفس الامر کل شیء، نفس الامر در حیات انسانی همین مطلب مفسد است. اینم که میبینید تراکباتیز درست در آمد اینجا چون با همون ملاک سازگاره، درسته یا نه؟ یعنی دقت میکنید همین میشه دیگه، لذا برگشت به ملاک خود ما اصلا تراغماتیست، اونجایی که غلطه هیچ، اونجایی که درسته برگشت به ملاک ما، پس ما دوتا ملاک نداریم ها که بعد بگید آقا در ملاک حقیقت ثنوی هستیم، نه توحیدی هستیم، یکی اون همون ملاک خودمونه. منتها این حرف به نفع ما تمام شد که تراغماتیست در این حوزه برمیگرده به ملاک ما، من یه تصحیح باید بکنم، یه چیز رو باید اصلاح کنم از اون حرف قبلی ما. اون چی بود اون حرف قبلی که اصلاح کنم در یک کلمه؟ اون این بود که ما به طور مطلق گفتیم با ملاک مطابقت با نفس الامر نسبیت در فهم مطلقا راه ندارد، اینو باید اصلاحش کنیم، بگیم الا در مواردی که نفس الامر مربوط بشود به مصلحت مفسده های متغیر زندگی انسان، نه در این حوزه ما باید قبول بکنیم اینا متغیره، این مقدار نسبیت تغییری هم نداره. این دیگه ماحصل بحث. صلی الله علی محمد و آله.